شما شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی هستید.
بدون خط خوردگی با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به اعلام وصول لایحه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی در مجلس. سفر آتی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. دلایل مخالفت با برنامه‌های پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش چرایی شانتاژ شبکه سعودی علیه روابط ایران و سوریه و در پرونده اجتماعی قانونگذاری برای ممنوعیت تکدیگری با نوزادان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 3 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید که در قالب پرونده هفته میپردازیم به اعلام وصول لایحه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی در مجلس. آقای رحمت‌الله نوروزی از اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب نوروزی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت جنابعالی همکاران محترم تو مردم عزیز و بزرگوار ایران.
خیلی متشکرم آقای نوروزی. خب در ماهای اخیر به ویژه با روی کار آمدن دولت 13 بحث در واقع حذف ارز 4200 تومانی و در واقع واریز مابود تفاوت در واقع کالاهای اساسی که با ارز آزاد وارد کشور میشه و نهایتاً به دست مصرف کننده نهایی میرسه، یکی از موضوعاتی بوده که به حال موافقان و مخالفانی داره. همین روز گذشته اگر اشتباه نکنم به حال مجلس به فوریت در واقع همین هدفمندسازی ارز 4200 تومانی رأی نداد، یعنی نشون میداد در مجلس هم نگرانی‌های زیادی در مورد این که به حال ما آزادسازی قیمت در مورد کالای اساسی از جمله نهادهای دامی رو انجام بدیم وجود داره. ولی الان خبرها حاکی از این هستش که به هر حال لایحه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی در مجلس اعلام وصول شده. جزئیاتی دارید شما آقای نوروزی از این لایحه؟
خدمت شما کنم که ما در بودجه 1400 اعضای کمیسیون تلویق ابتدا به حذف ارز 4200 اعتقاد داشتن که این رامزا و فسادزا در اقتصاد ماست. ابتدا رأی دادن که حذف بشه، دوباره با توجه به نگاهی که توی جمع نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی همکاران عزیز ما وجود داشت دوباره موافقت کردن که بمانه. الان هم همین نگاه موجوده، اعتقاد دارن تو بسترها و ساخترها فراهم نیست، نمایندگان رأی ندادن.
بله.
لازم این که دغدغه گرانی لبنیات، گوشت مرغ، خدمت گوشت قرمز رو دارن و اینکه تورم دو سال اخیر جهش ناگهانی داشته، مهار تورم گرانی که دغدغه های نمایندگانه که بخاطر همین گفتن آقا ساختارها چیه. چند روز قبل جناب آقای سال آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی و جناب آقای ساسی نژاد در کمیسیون آمدن، نمایندگان میگن ما قانع بشیم اگر تثبیت قیمت ها ایجاد بشه بیان اعلام بکنن که آقا ما تثبیت میکنیم قیمت ها رو.
بله.
ایجاد نمیشه مثل هدفمندی یارانه ها، شرایطش معیا بشه. 45000 تومان اون زمان خدمت بالاخره قدرت خرید بود، الان که 150000 تومان هم باشه قدرت خرید برای مردم عزیز نیست. حضرت آقا قصه داره امرار معاش طبقات پایینه. این نگاه باعث شده که تو مجلس دغدغه داشتن با توجه که میدونن اگر نمایندگان میدونن یه قدرت واقعی دست مصرف کننده اصلی ارز 4200 نمیرسه. شما تو دو سال اخیر اگه بررسی بکنیم کسی که ارز گرفتن یا خیلی هاشون کالا وارد نکردن، مواد وارد نکردن، اگه وارد کردن با سه مثلا واسطه اینو رساندن به نهاده 3200 به 11700 رسیده، به 12000 رسیده.
بله.
اینکه شما میبینید گرانی مرغ و تخم مرغ رو شاهد بودیم توی بازار. بخاطر همین نمایندگان اقبال نکردن و استقبال نکردن، رأی منفی دادن.
درسته. آقای نوروزی بحثی هم هست به حال اونچه که خود دولتی ها میگن تا پایان سال دولت بیش از 500000 میلیارد تومان کسری بودجه داره. یه گمانه‌ای هم حالا مطرح میشه الان که ممکن هستش که به حال اصراری که الان دولت داره برای اینکه به حال ارز 4200 رو به تعبیری حذف بکنه و در واقع همه کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز نیمایی یا ارز آزاد وارد کشور بشه، به این جهت هستش که بتونه به حال کسری بودجه خودش رو از طریق در واقع فروش ارز با نرخ بالاتری تأمین بکنه. شما چقدر این موضوع رو نزدیک به واقعیت میدونید؟
خدمت شما کنم این که دولت تو بحث نهاد و عرض کردم تقریبا نمانده اینه که ممکنه مرغ بیاد به 60000 تومان برسه، مثلا وزیر از آقای سال آبادی سال کردیم ممکنه بیاد به 80000 تومان برسه. شما چه کار میخواید کنید؟ بفرمایید زیر ساختا که ما فراهم کنید از هر دو جهت گرانی نباشه. بگید آقا با این شرایط نهادها ما مرغ در همین قیمت نگه میداریم، اگر نمایندها توجیه بشن بیایم ببینیم طرح لایحه که دولت مقابل طرح اینا چیه برای تثبیت قیمت. در لایحه اصلا روشن و شفاف برای نمایندگان اگر تشریح بشه نمایندها همراهی میکنن، چون اعتقاد دارن خدمت انحراف داشته در بحث توزیع ارز 4200. ما همو اعتقاد داریم.
بله.
اما بیشتر از این دیگه مردم تحمل گرانی رو ندارن. گرانی الان قدرت خرید در لبنیات پایین رفته، مجلس کمیته امداد بهزیستی بازنشستگان کارمندان قدرت خرید پایین اومده. حالا تقاضا از آقای وزیر اقتصاد اینه که بنکالا بدن، نقدینگی ندن، تورم داد.
بله.
بنکالا بدن تا اینا بتونن قدرت خرید لبنیات داشتن گوش داشته باشن، تو زبد روزانه زندگیشون باشه.
اتفاقا یکی از پیشنهادایی هم که آقای نوروزی همین نکته که شما فرمودید، پیشنهادان کارشناس اقتصادی این هستش که ما بیایم کالا برگ بدیم به مردم، حالا مثل دهه اول انقلاب که بر ترتیب در دوره جنگ ما از جمله اصلا مرغ حتی یا یه سری اقلام دیگه رو ما از طریق کالا برگ داشتیم توزیع می‌کردیم. خود دولت واردات اینها رو انجام بده، نهایتاً ارزش رو هم مثلا از طریق یه سری فروشگاه مشخص مردم کالا برگی داشته باشن مراجعه بکنن، در ازای در واقع مثلا حالا چه میدونم 5 کیلو مرغ کالا برگی بدن بتونن دریافت بکنن. وگرنه اگر حالا همین دغدغه که شما دارید توی مجلس، یعنی اگر بیایم به تعبیر شما دقیقم هست ما ارز 4200 تومانی رو از نهادهای دامی حذف بکنیم، قطع و یقین مرغ و گوشت چه میدونم مرغ به 70,000-80,000 تومان میرسه، گوشت هم حداقل به 300,000 تومان میرسه. هیچ جایی هم دولت نمیتونه کنترل بکنه، چون بالاخره محل‌های توزیع این گونه محصولات انقدر متعدد هست در کشور. مثلا ما پمپ بنزین میتونیم کنترل بکنیم، میگه آقا بنزین 3,000 تومان، بیشتر هم نمیتونن بفروشن، ولی شما چه میدونم 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود داره، نمیتونید کنترل بکنید. برای هر مغازه نگهبان بذارید که آقا مثلا مرغ اینقدر بفروش. میخوام بگم که این شرایط خیلی شرایط حساسیه، تصمیم گیریش هم خیلی تصمیم گیری پیچیده ای هست.
این بحثی که عرض کردم، این طبقات پایین بالاخره الان شما برنج خارجی الان شده بالای 25000 تومان تا 30000 تومان، برنج داخلی شده بالای 50 تومان.
بله.
25 تا 50 تومان. این باید بالاخره ما شرایطی برای زندگی اولیه مردم امرار معاش رو فراهم بکنه، مردم عزیز که مدافعین هستی انقلاب نظام بوده و هستن.
بله.
ما باید بالاخره توی مجلس به عنوان خادمین توجه داشتیم و معیشت مردم توی این شرایط سخت که با علارغم همه دریمان ظالمانه مردم با نظام همراهی کردن، پشتیبانین واقعی نظام هست و ما بخاطر همین دغدغه داریم و این دغدغه ها برطرف مجلس ما نخواهد.
خیلی متشکرم. حالا امیدواریم که به هر حال این لایحه‌ای هم که حالا اعلام وصول شده در مورد توزیع عادلانه ارز 4200 فرجامش افزایش دغدغه‌ها و نگرانی مردم و کوچکتر شدن سفره مردم نباشه و به هر حال نمایندگان مجلس هم از به هر حال منافع مردم در مجلس دفاع بکنن. بالاخره دولت تحت فشارهای مالی قرار داره و به هر حال کسری بودجه داره، ولی واقعا برای تامین کسری بودجه نریم به این سمت که ارز 4200 حذف بشه به قیمت اینکه مردم با یک فشارهای چند برابری دیگری در تامین کالای اساسیشون مواجه بشن. خیلی متشکرم از شما جناب نوروزی عزیز.
من تشکر و سپاس دارم، امیدوارم که بتونیم با همدلی بین قوا مقننه مجریه قضاییه در خدمت مردم عزیز.
انشالله. درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از جان شنونده نگاهی داشتیم به اعلام وصول لایحه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی در مجلس. آقای رحمت الله نوروزی از اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بود. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:12 است. برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. سامانه پرمکی برنامه رو هم خدمتتون اعلام میکنم. شما عزیزان شنونده که مثل همیشه محبت دارید به ما در این برنامه، خواهش میکنم که نقطه نظر پیشنهادی اگر دارید حتما از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما مطرح بفرمایید. یه بخش خبری تقدیم حضورتون بکنیم، بعد انشالله گفتگوهای بعدی رو هم تقدیمتون بکنیم. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ترکیه گفت ایران ترکیه باید آماده ارتقای روابط از سطح کنونی به همکاری‌های همه جانبه باشند. دکتر رئیسی روز دوشنبه در دیدار مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روابط نزدیک ایران و ترکیه را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور باید به همکاری در عرصه بین‌المللی تبدیل شود و این نوع تعاملات با توجه به جایگاه مهم دو کشور می‌تواند در معادلات جهانی مؤثر باشد. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات داعش به زیان همه کشورهای منطقه است گفت داعش به اذعان مقامات آمریکایی ساخته آنهاست و طبیعتاً این جریان با فرمان آمریکایی‌ها حرکت و به صورت نیابتی در کشورهای مختلف قتل و خونریزی می‌کند. خب عزیزان شنونده، سری بزنیم به سامانه پرمکی 301035 جایی که شما محبت کردید و در برنامه از این طریق با ما همراهی کردید. شنونده آقا یا خانم توسلی از تهران گفتن که به حال با شرایط که الان کشور داره، حذف ارز 4200 تومانی از کالای اساسی، دارو و نهادهای دامی میتونه تورم‌های چند صد درصدی ایجاد بکنه. خواهش میکنیم که به حال مجلس و دولت با دقت بیشتری در این خصوص صحبت بکنند و تصمیم گیری بکنند. شنونده دیگری با 0912 چهار شماره آخر 4898 گفتن که الان به رغم شعارهایی که و وعدهایی که دولت برای کنترل قیمت ها داده بود، اما ما شاهد افزایش روزانه قیمت در بخش های مختلف به ویژه مواد غذایی هستیم. گفتن که خواهش میکنیم که به حال دولت بیش از این که در واقع در جلسات تاکید بر مهار تورم و گرانی بکنه، به صورت عملیاتی در بازار حضور پیدا بکنه و مانع از افزایش قیمت ها بشه. شنونده دیگری هم آقا یا خانم میرزایی از بروجرد گفتن که لطفاً در مورد افزایش قیمت اجاره بهای مسکن با مسئولان وزارت راه صحبت بکنید. ساعت 19:16 و دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی همراه میشیم با آقای محمد کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار. آقای انبارلویی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم
انشالله. جناب انبارلویی، امروز در نشست خبری که سخنگوی دستگاه دیپلماسی داشت اعلام شد که قرار هستش که آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر بکنه. بفرمایید که این سفر چه ابعادی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما وسط معرکه یک جنگ جهانی تحریم قرار داریم و مسئولان ما باید هوشمندانه به مذاکرات هسته‌ای عنایت داشته باشن. خب نقشی که آژانس در طی سال گذشته بازی کرده به عنوان یک رأس از مثلث آمریکا و اروپا نقش آفرینی کرده و بسیاری از خرابکاری هایی که ما در تأسیسات هسته‌ای داشتیم و یا ترور دانشمندان هسته‌ای ما توسط اطلاعاتی که مأموران آژانس به بهانه‌های بررسی یا دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ما تحت عنوان به اصطلاح نظارت‌های پادمانی داشتیم، ما باید هوشمندانه به این سفرها نگاه کنیم و نگذاریم آژانس به عنوان یک ذل از لا توطئه مسلح آمریکا و اروپا و آژانس نقش آفرینی کنه و این مسئله رو باید با اونها تفهیم کنیم. ما میدونیم که به زودی مذاکرات هسته‌ای در 8 آذر در وین آغاز خواهد شد. تمرکز ایران در مذاکرات وین باید
آیا انبارلویی؟ یه لحظه تون قطع شد، بفهم.
تمرکز ایران در مذاکرات وین بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شده باید لغو همه تحریم ها به طور مؤثر و یک جا باشه. آمریکا از برجام خارج شده، اگه میخواد برگرده باید عذرخواهی کنه و تحریم هایی که پس از خروج برداشته لغو کنه تا ما بتوانیم در رابطه با تحریم های هسته‌ای تازه بحث کنیم، چون بیش از 1500 تحریم بعد از اینکه آمریکایی‌ها برجام امضا کردن توسط دولت ترامپ برقرار شده. اونا باید بپذیرن، غرامت پرداخت کنن به خسارت عدم نفع ایران از برجام جبران کنند. ایران در مورد مسائل هسته‌ای قبلا گفتگو کرده و توافق هم کرده. راجع به مسائل هسته‌ای دیگه ما جایی برای گفتگو نداریم و در برجام توافق‌هایی داریم. باید ببینیم که این توافق‌ها به قوت خودش باقی هست یا نیست. از رفتار دولت آمریکا مشخص میشه که مواضع بایدن مواضع ترامپ هست و آمریکا باید بپذیره تحریم‌های ویزا، ایسا، کاتسا.
بله.
و بیش از 1500 تحریمی که پس از امضای برجام تاکنون علیه ایران وضع کرده اینا لغو کنه تا ما بتوانیم امیدوار باشیم که در گفتگوهای وین به یه جایی به اصطلاح برسیم. آمریکایی ها یه اشتباه عظیمی کردن و اون اشتباهشان این بود که آقای ترامپ
بله
میتوانست از مزایای برجام استفاده کنه و به قول خودشون هم میکنیست باید معاشر رو فعال کنه، اما احمقانه از برجام خارج شد. من فکر میکنم آقای بایدن میخواد این حماقت آقای ترامپ رو برجام، نه برای رسیدن به توافق، نه برای لغو تحریم ها، بلکه میخواد به اصطلاح مکانیزم معاشر رو فعال کنه و طرف های ایرانی در گفتگوهای وین باید مواظب به این ترفند آمریکا باشه. حالا چون سوال مربوط به آمدن آقای گروسی به تهران هست،
بله،
ما باید بهشان تفهیم کنیم که شما دیگه نقش جاسوس برای آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی بازی نکنید. اگر سوالی دارید این سوالا بررسی میشه و اینکه شما باز ادعای دسترسی به اطلاعات داشته باشید معلوم میشه که یه ریگی توی کفریتان هست و
بله.
ایران نباید به هیچ وجه دنبال این قضیه بره. به هر حال ایران حق داره گروسی رو راه نداد، اما به هر حال چون مقامات ما چیز پنهانی ندارن اماره با این سفرها موافقت کرده. ما با آژانس بحث جدید هسته‌ای نداریم، قبلا این بحث ها شده، پروندهش هم بسته شده در برجام و طرح اونها مجدد اونها یک بهانه جویی است. من فکر میکنم سفر آقای گروسی یک به اصطلاح زمینه ای برای فشار بیشتر به ایران است در یه تمهیداتی برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای مذاکرات هشت آذر و الا هیچ فلسفه وجودی برای این سفر نمی‌توانیم متصور بشیم. باید هم مسئولین انرژی اتمی ایران هم دستگاه دیپلماسی ما مواظب به این دسیسه‌ها باشه.
درسته. خیلی متشکرم جناب انباردویی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
معید بشید. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص سفراتی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد کاظم انباردویی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی. خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده به خاطر انتخابتون و در واقع توجهتون به برنامه بدون خط خوردگی. سری بزنیم به سامانه پرمکی 301035 جایی که شما محبت کردید و به برنامه پرمک زدید. شنونده گفتن که وزیر سمت آقای محسنی از پرند، در واقع گفتن که آقای وزیر صنعت قول داده بودن که در واقع نحوه فروش خودرو رو تغییر بدن، قرعه کشی رو قول داده بودن که بردارن. الان این نوع قرعه کشی که 6-7 میلیون شرکت میکنن برای 10,000 خودرو خیلی گفتن ظالمانه است. حالا بعد از اینکه بر ترتیب یه افزایش قیمتی رو خودروسازا دادن، آقای رئیس جمهور مخالفت کرد، ولی همچنان موضوع تغییر نحوه فروش هم در واقع مبهم هست. هنوز وزارت سمت موضعی رو اعلام نکرده. حالا امیدواریم که به هر حال این مسئله هم که مورد انتقاد خیلی از عزیزان شنونده است و هموطنان خوبمون، به نوعی از طرف وزارت سمت مدیریت بشه. شنونده ای هم گفتن که بانک ها در مورد وام ودیعه مسکن خیلی سخت گیری میکنن و به چند تا بانک که من مراجعه کردم همه اینها با در واقع مانع سازی های متعدد ما رو منصرف کردن از گرفتن وام ودیعه مسکن. خواهش میکنیم که مسئولین رسیدگی بکنن. این از جمله مواردی هستش که معمولا هموطنان خوبمون گلایه من هستن، یعنی به بانک مراجعه میکنن انقدر شرط و شروط میذارن برای پرداخت وام که این عزیزان منصرف میشن از گرفتن وام. امیدواریم که به حال هم بانک ها و هم وزارت راه که تولیت این قصه رو به عهده داره بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که مستاجران به حال عزیزمون در کشور که واقعا شرایط سختی رو دارن میگذرن با این افزایش بیرویه قیمت ها بتونن حداقل از وام ودیعه مسکن بهره مند بشن. خیلی متشکریم از شما شنوندگانی که محبت میکنید و به ما پیامک میزنید. خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب اختصاص داره به موضوع چرایی شانتاژ شبکه سعودی علیه روابط ایران و سوریه. آقای عظیم امیدی مدیر بین‌الملل خبرگزاری تسنیم در این بخش با ما همراه هستن. جناب امیدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم. آرزوی سلامتی دارم خدمت شما و ملت عزیز ایران.
خیلی متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید که اساساً این خبر چگونه بوده، از چه طرقی و با چه شیوه‌های شبکه سعودی در خصوص روابط ایران و سوریه در واقع روند شانتاژ تخریبی رو در پیش گرفته؟
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه به هدف حالا این شبکه حالا معروف بپردازیم، لازمه که یه نکته‌ای رو خدمت شما عرض کنم. حالا دوستانی که این خبر رو مطالعه کردن یا از طریق رسانه‌های مختلف حتما شنیدن یا در جریانش هستن میدونن، ما از دو منظر میتونیم به این خبر نگاه کنیم. یکی این که یه بحثی که حالا ما خودمون توش هستیم، بحث رسانه‌ای قضیه است که تکنیکی که ازش استفاده شده کاملا معلوم میکنه که این خبر چقدر قابل اعتنا هست. شما دوستانی که مطالعه کردن حتما میدونن که مثلا در همون اول داستان شبکه العربیه میاد اسم یک منبع معتبر میاره بدونی که خودش رو واجد بدونه که مثلا بگه منبعش چیه و کجاست. و نهایتا مثلا جایی که اشاره میکنه اینه که این منبع ما در رژیم سوریه است و اقوال معروف داله بر استنادی نداره.
بله.
نکته دوم در مورد نحوه انتشار این خبر یا به قول خودمون رسانه یا فراوانی شه. شما الان جاهایی رو میبینید این رو منتشر کرده که یا وابسته هستن یا تکلیفشون روشنه. مثلا خود شبکه العربیه که وابسته میشه به